و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل رویارویی با گروه حماس را جنگی تمام عیار دانست. محکومیت حمله اسرائیل به نوار غزه امروز در برخی نقاط جهان ادامه یافت. مذاکرات روسیه اوکراین برای حل مسئله گاز میان دو کشور هنوز به نتیجه نرسیده است. ساعت 21. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. رفته رفته به پایان روز نهم دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 29 دسامبر سال 2008 میلادی نزدیک می شویم. میرعلی حسینی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی امشب را با خبرها و گزارش‌های گوناگون به شما تقدیم می‌کنیم. در ابتدا از آخرین خبرها مطلع خواهیم شد که همکارم مریم منظوری تهیه کرده است. با سلام شما خانم منظوری.
با سلام شما آقای حسینی و با سلام به شنوندگان. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید رویارویی کشورش با گروه حماس در نوار غزه جنگی تمام عیار است. این گفته ها را وزیر دفاع اسرائیل روز دوشنبه با پارلمان این کشور همزمان با هدف قرار دادن مواضع حماس در نوار غزه برای سومین روز پیاپی در میان گذاشت. به گفته وزیر دفاع اسرائیل، بمباران تاسیسات حماس در نوار غزه ادامه می‌یابد و این عملیات در صورت لزوم گسترش نیز خواهد یافت. اهود باراک همچنین گفت اسرائیل در حملات خود با غیر نظامیان غزه کاری ندارد و تا حد امکان تلاش دارد که به آنها آسیبی نرسد.
אנחנו מחפשים את הטרוריסטים ונזהרים ככל שנוכל מלפגוע באזרחים, שעה שרבים מאנשי החמאס וארגוני הטרור האחרים.
اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت اما به گفته تروریست‌های گروه حماس تعمدن در میان مردم غیر نظامی پنهان شده و در آنجا عملیات خود را انجام می‌دهند. شمار قربانیان حملات سه روزه اسرائیل به نوار غزه از مرز 310 گذشته و 1400 تن نیز مجروح شدند. در میان کشته شدگان این بمباران‌ها دست کم 51 تن غیر نظامی بودند. موج تازه محکوم کردن حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه از سوی برخی کشورهای جهان روز دوشنبه نیز ادامه یافت. پاکستان هدف قرار دادن مواضع حماس در نوار غزه را غیر سازنده خواند و خواستار پایان خشونت ها شد. در ایران ده ها هزار نفر در اعتراض به اقدام نظامی اسرائیل در تهران جمع شدند و به ثبت نام از داوطلبان امدادرسانی به فلسطینی ها پرداختند و در عراق نزدیک به هزار تن از هواداران مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در بغداد علیه حملات اسرائیل راهپیمایی کردند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز دوشنبه از ناکامی تلاش‌های روسیه و اوکراین برای حل اختلافات میان دو طرف بر سر مسئله گاز خبر داد. ولادیمیر پوتین پس از مکالمه تلفنی یک ساعته خود با ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت دو طرف هنوز به توافق نرسیدند. گازپروم شرکت عظیم و انحصاری گاز روسیه اعلام کرده در صورتی که کیف بدهی 2 میلیارد دلاری خود به مسکو را تا ژانویه آینده 2 روز دیگر پرداخت نکند، صدور گاز به اوکراین متوقف خواهد شد. با ادامه خشونت‌ها در نوار غزه، بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی در 24 ساعت اخیر بیش از 1 دلار افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت در بازارهای آسیایی روز دوشنبه به نزدیکی 40 دلار رسید. علاوه بر بحران جاری در غزه، اقدام تازه سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مبنی بر کاهش تولید نیز در بالا رفتن بهای نفت نقش دارد. افزایش قیمت نفت پس از چند دهه سقوط شدید قیمت‌ها همزمان با بحران مالی جهانی روی می‌دهد. و خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد صبح روز دوشنبه انفجار بمب در شهرستان سراوان در مرز ایران و پاکستان به کشته شدن شماری از ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منجر شد. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از همکارم مریم منظوری، پس از شنیدن آخرین خبرها اینک به اتفاق ببینیم چه مطالبی در مجله شبانگاهی امشب خواهیم شنید. پس از 3 روز بمباران، حملات هواپیماهای اسرائیل به نیروهای حماس همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم از آخرین تحولات. و نیز درباره تظاهرات در شهرهای ایران در حمایت از ساکنان غزه نیز گزارشی خواهیم شنید. یکی از مجاهدین معترض در ژنو از قول سفارت واشنگتن در بغداد به خبرگزاری فرانسه گفته است نیروهای آمریکایی به حضورشان در اردوگاه اشرف در عراق ادامه می‌دهند. دو تن از روحانیان اهل تسنن در استان کرمانشاه دستگیر و به مکان نامعلومی برده شدند. جزئیات این بازداشت را از زبان نماینده پیشین سنندج در مجلس خواهیم شنید. و نیز خواهیم شنید که فیلم مستند و انیمیشن والز با بشیر ساخته آری فولمن پس از موفقیتش در اروپا و جشنواره کن در آمریکا نیز مورد توجه منتقدین قرار گرفت. و همچنین از تازه های جهان ورزش در پایان مجله شبانگاهی با خبر خواهیم شد. در پی سومین روز بمباران هوایی جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه، روز دوشنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل با اعلام اینکه به گفته وی تل اویو هم‌اکنون درگیر جنگ همه‌جانبه با حماس است، گفت عملیات نظامی ممکن است در صورت لزوم گسترش یابد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند از شبانگاه دیشب نزدیک به 60 هدف از جمله دفتر اسماعیل هنیه از رهبران حماس مورد اصابت جنگنده‌های نیروهای اسرائیل قرار گرفته است. در همین حال در جریان شلیک ده‌ها راکت و خمپاره شبه نظامیان حماس به داخل خاک اسرائیل، یک شهروند آن کشور در شهر اشکلون واقع در 13 کیلومتری جنوب مرز اسرائیل با غزه کشته شد و شماری نیز زخمی شدند. مهرزاد پدرام.
سه روز بمباران هوایی مرگبار نیروهای ارتش اسرائیل به نوار غزه، و پیامد آن بیش از 300 تن کشته و در حدود 1400 نفر زخمی. سخنگوی اسرائیل این اقدام را پاسخی به حملات راکتی شبه نظامیان حماس اعلام کرد.
اسرائیل حملات دقیقی علیه شبه نظامیان حماس و اردوگاه‌های آموزشی آنها صورت داده است. ما سعی می‌کنیم که بسیار دقیق عمل کنیم، چرا که دشمن ما مردم غزه نیستند. دشمن ما افراط‌گرایانی هستند که دست به حملات راکتی به داخل خاک اسرائیل می‌زنند.
اما زنان و کودکان بسیاری در میان قربانیان دیده شدند. در آخرین خبرها نیروهای نظامی اسرائیلی با بمباران دانشگاه اسلامی در غزه و اهداف دیگری چون دفتر اسماعیل هنیه رهبر حماس به بمباران نوار غزه ادامه دادند. همچنین گفته می شود نیروهای ارتش اسرائیل در مرزهای آن کشور با نوار غزه مستقر شدند. اما در سایه تمامی این اقدامات، حملات راکتی شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل کماکان ادامه دارد. فوزی برهوم از سخنگویان حماس:
هذه الحرب المعلنه على غزه وعلى شعبنا وعلى المقاومه.
این جنگ علیه مردم غزه و مقاومت مردم فلسطین تنها اراده ما را در مقابله با رژیم صهیونیستی افزایش می‌دهد. این مقاومت را به هر شکل ممکن از جمله عملیات شهادت طلبانه ادامه خواهیم داد.
در جریان آخرین راکت پرانی های شبه نظامیان حماس به شهر اشکلون، یک اسرائیلی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. دولت اسرائیل امروز اعلام کرد تل آویو درگیر جنگ همه جانبه با حماس است. مارک رگو، سخنگوی دولت اسرائیل:
کابینه اسرائیل صبح امروز تصمیم گرفت نیروهای ذخیره ارتش را فراخواند. حملات اولیه اسرائیل به مواضع حماس موفقیت‌آمیز بوده است، اما شکی نیست که شبه نظامیان حماس در نوار غزه همچنان سرسخت و مرگبار خواهند بود.
همچنین تسیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل، این حملات را در جهت دفاع از اسرائیل و شهروندان آن توصیف کرد.
تنها راه عملیات نظامی این است که بدانیم دفاع از خود حق اسرائیل است. اینکه اسرائیل این حق را دارد که تمامی اقدامات لازم برای تغییر وضعیت موجود را در پیش گیرد. اینکه جامعه جهانی اسرائیل را حمایت کند و به سازمان حماس مشروعیت ندهد.
اما واکنش به این حملات زیاد بود. بسیار زیاد. خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس.
این لحظه تاریخی است. همانطور که ما در انتفاضه اول و دوم علارغم تمام تفاوت‌های سیاسی دوش به دوش هم بودیم، امروز نیز باید در مقاومت و انتفاضه‌ای که در راه است نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم با هم باشیم.
امر موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، نیز خواستار توقف این خشونت‌ها شد و دو طرف را به صلح فراخواند. Now the main message is
to stop the پیام اصلی هم‌اکنون این است: تمامی اقدامات خشونتبار را متوقف کنید. تهاجم به فلسطینی‌ها در غزه را متوقف کنید. زمان آتش بس است. زمان متوقف ساختن مخاصماتی است که مردم فلسطین از آن رنج میبرند، به خصوص پس از افزایش شمار تلفات که تقریباً به 300 کشته و صدها مجروح رسیده است. این تعداد کشته و مجروح نشان می‌دهد که این عملیات عمدتاً به جمعیت غیر نظامی در غزه آسیب وارد می‌کند.
در کنار تمامی این واکنش‌ها، دولت مصر و همپیمانان آنان در سرزمین‌های فلسطینی، به ویژه محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان، حماس را مسئول این حملات و عواقب ناشی از آن دانستند. نوار غزه که تقریباً 1.5 میلیون نفر فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و نیازهای اولیه روبرو بوده است.
گزارش مهرزاد پدرام را درباره آخرین تحولات حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه میشنیدید. به گفته کارشناسان مسائل خاورمیانه، حمله هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل به نوار غزه که از روز شنبه آغاز شد، خونین ترین حمله از سال 1967 زمان جنگ 6 روزه تا کنون بوده است. در همین راستا رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که ده ها هزار نفر روز دوشنبه در شهرهای گوناگون ایران در اعتراض به حملات اسرائیل به نوار غزه تظاهرات کردند. به گفته این رسانه‌ها در تظاهرات روز دوشنبه همچنین از فراخوان رهبر جمهوری اسلامی به مسلمانان سراسر جهان حمایت شده است. آیت الله علی خامنه‌ای در این فراخوان خواستار حمایت از مردم فلسطین به هر نحو ممکن شده است. بهروز کارونی.
در روزهای اخیر شبکه‌های مختلف تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران ضمن پخش صحنه‌هایی از حمله هوایی اسرائیل به حماس در نوار غزه، گزارش‌هایی را در مورد تظاهراتی که در ایران در اعتراض به آن صورت گرفته به نمایش درآورده‌اند. گزارش این تظاهرات در رادیو و همچنین رسانه‌های مکتوب در ایران نیز انعکاس یافته است. آنچه که در رسانه‌های ایرانی به ویژه رسانه‌های دولتی منعکس می‌شود، نفرت مردم از حمله اسرائیل به نوار غزه و حمایت آنان از اقدام نظامی جهان اسلام از جمله ایران علیه اسرائیل است. اما به راستی موضع عموم مردم ایران در قبال درگیری اسرائیل و حماس چیست؟ هرچند ارزیابی این مسئله به خاطر خط قرمز جمهوری اسلامی ایران کار دشواری است، اما بخشی از این موضع‌گیری عمومی را میتوان در پیام‌های صوتی شنوندگان که از ایران به دست ما میرسد یافت. پیام‌هایی که ترکیبی از دیدگاه‌های موافق و مخالف اسرائیل است. نظر یک شنونده مخالف اسرائیل را میشنویم.
اسرائیل مردم بی دفاع فلسطین رو اینجوری قدام میکنه. اگه مرده میتونه با رو در رو با کشور ما در بیفته.
اما پس از پخش این گفته در برنامه‌های خبری پیشین رادیو فردا، شنونده دیگری ضمن انتقاد از حملات اسرائیل و همدردی با مردم فلسطین به این شنونده پاسخ می‌دهد:
آقا چرا از کیسه خلیفه می‌بخشی؟ از مال و جان ایران و ایرانی چرا حاتم طایی شدی؟ اگه راست میگی خودت و بچه‌ات برید فلسطین جلوی تانک اسرائیل بایستید. ما توی 8 سال دفاع مقدس به اندازه کافی کشته دادیم.
شنونده دیگری نیز از فراخوان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مسلمانان جهان برای کمک به فلسطینیان به انتقاد می کند.
این صحبت ها مال سال 59-60 که مردم خیلی خام بودن. ولی الان کجور امکان داره یه جهان بیاد شربت شهادت بنوشه؟ بیاد اول یکم خودشون مزه بکنن تا ما هم پشترشون تنگ بنوشیم.
ولی پس از پخش این گفته در برنامه‌های خبری پیشین رادیو فردا، شنونده دیگری با پشتیبانی از لزوم جنگ با اسرائیل میگوید:
واقعا هر کسی که در راه فلسطین و در راه جنگ با اسرائیل کشته بشه شهید است.
در میان این ابراز نظرهای متفاوت، بیژن از سمنان نیز به رغم حمایت از لزوم جنگ ایران با اسرائیل، بر این باور است که به دلیل داشتن مشکل در پرونده اتمی به صلاح تهران نیست که وارد جنگ با اسرائیل شود.
تمام غرب الان کلاً ضد ایران هستند، چون که برامی هستهیش فعلا مشکل دارن. به نظر من نمیتونن تو موقعیتی نیستن که بتونن با اسرائیل در بیافتن، یا اینکه به موقعی سرکشی چیزی بکنن خاطر جنگ با اسرائیل. ایران مستقیما نمیخواد وارد چیز بشه، جنگ با اسرائیل بشه. میخواد که اون کشورهای همسایه که روسیه، کشورهای مسلمونی که تو حاشیه خلیج فارس هستن، اینا رو وادار کنه که مثلا اسرائیل از این وضع فعلا، مثلا جنگ با فلسطین در غزه، خاتمه بده به این جنگ.
در این ارتباط مطالب گوناگونی نیز از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و نیز بسیج در ارتباط با درگیری‌های اخیر مطرح شده است. از آمادگی بسیجیان برای تشکیل ارتش جهان اسلام گرفته تا ثبت نام داوطلب برای یگانهای استشهادی قدس و جنگ زمینی با اسرائیل.
گزارش بهروز کارونی بود از تظاهرات در حمایت از ساکنان نوار غزه در شهرهای گوناگون ایران و کنش و واکنش‌های مختلف به این جنگ.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן לנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 21:17 به وقت ایران. گزارش‌های رسیده از ژنو حاکی از این است که چند صد عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران که از سرنوشت اعضای آن سازمان در اردوگاه اشرف در شمال عراق 100 کیلومتری غرب ایران نگرانند، به 126 روز تظاهرات پی در پی خود در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو پایان دادند. این تظاهرات در حالی پایان یافت که به نظر می رسد به مجاهدین خلق اطمینان داده شده است که هیچ یک از آنها را تحویل جمهوری اسلامی نخواهند داد. اتحادیه اروپا و آمریکا نام سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی نگاه داشتند، در حالی که این سازمان تأکید دارد که خط مشی تروریستی را کنار گذارده است. علیرضا طاهری.
بهزاد نظیری، یکی از سخنگویان مجاهدین معترض در ژنو، به خبرگزاری فرانسه میگوید سفارت واشنگتن در بغداد روز یکشنبه اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی به حضورشان در اردوگاه اشرف، محل نگاهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق، ادامه میدهند تا رفتار با ساکنان این اردوگاه به گفته سفارت آمریکا نوع دوستانه باشد. همین خبرگزاری می افزاید اوائل ماه جاری میلادی بغداد به واشنگتن تضمین و اطمینان داد که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران به کشورهایی که احتمال آزار و ایذای آنها در آنجا برود اخراج نخواهند شد. بدین ترتیب نام ایران از فهرست کشورهایی که مقصد احتمالی مجاهدین خلق خواهد بود عملا حذف می شود. به گزارش AFP، آمریکا زمام امور اردوگاه اشرف را از اول ژانویه آینده به نیروهای عراقی واگذار خواهد کرد. اعضای مجاهدین خلق که از زمان سرنگونی صدام حسین و حکومت بعث در عراق زیر حفاظت آمریکا در اردوگاه اشرف عملاً بازداشت بودند، ماه گذشته با نوشتن نامه‌ای وضع خود را برای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تشریح کردند. سازمان مجاهدین خلق که در نیمه دوم دهه 1340 بنیاد گذاشته شد، با هدف سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران دست به عملیات تروریستی زد و در اواخر دهه 1350 پیروزی انقلاب به رهبری آیت الله روح الله خمینی را جشن گرفت. اما به زودی خود را از حلقه قدرت جدید حاکم بر ایران بیرون یافت و در نتیجه به گونه‌ای مسلحانه رویاروی هواداران آیت الله خمینی ایستاد. در پی این تحول سازمان مجاهدین خلق زیر ضربات کوبنده حکومت نوپای اسلامی فرو پاشید و اعضای آن از جمله رهبرش مسعود رجوی به خارج از ایران گریختند. مسعود رجوی در آغاز رهسپار پاریس شد و از آنجا ناگهان در حالی به صدام حسین دیکتاتور عراق پیوست که نیروهای بعث درگیر جنگی خونین، ویرانگر و پرکشتار با ایران بودند. این سازمان متهم است که نه تنها در این جنگ دوشادوش نیروهای بعثی با نیروهای ایرانی جنگیده که در سرکوبی مخالفان صدام حسین به خصوص کردها در درون خود عراق نیز دست داشته است.
گزارش علیرضا طاهری را می شنیدید. دو تن از روحانیان اهل تسنن در شهر جوانرود در استان کرمانشاه روز پنجشنبه به دست ماموران لباس شخصی دستگیر و به مکان نامعلومی برده شدند. ملا سیف الله حسینی و ملا حسین حسینی سال گذشته نیز به دلیل اقامه نماز جمعه در حاشیه شهر جوانرود بازداشت شده بودند که در پی اعتراضات و تحصنهای مردمی بعد از مدتی با ضمانت و قرار وثیقه آزاد شدند. برای آگاهی از جزئیات بازداشت اخیر این دو روحانی اهل تسنن، علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با جلال جلالی زاده، نماینده پیشین مردم سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی.
آقای ملا حسین حسینی و ملا سیف الله حسینی، اینا دو نفر از روحانیون مبارز و فعال منطقه کرمانشاه و شهرستان جوانرود هستند که از اول انقلاب در مسائل انقلاب و مسائل مذهبی و ملی خدا و اهل سنت حضور فعالی داشتند. مرتبط با مکتب قرآن و حرکت دینی آقای مفتیزاده بودند. اینا به خاطر اینکه حاضر نیستن زیر بار مسائل تحمیلی مذهبی حکومت برن و میخوان که اهداف و مسائل مذهبی خودشون رو آن گونه که در مذهب اهل سنت هست ابراز بکنن و بیان بکنن، مرتب تحت فشار و تقدیری های متاسفانه حاکمیت هستن و گاهگاه اینا رو احضار میکنن، بازداشت میکنن.
آیا در مورد چگونگی دستگیری این دو روحانی اهل سنت هم میتونید اطلاعات بیشتری در اختیار شنوندگان ما بگذارید؟
با توجه به سوابق گذشته این افراد به خاطر وضعیت منطقهشون، منطقه جوانرود منطقه عشایری، این افراد رو به هر صورت جرأت نمی‌کردن که آشکارا اینا رو دستگیر بکنن تا زمانی که اینا می‌خواستن برای حضور در یک مراسمی در یک از روستاهای نزدیک جوانرود به اونجا میرن، در بین راه حدود 8 نفر مامور لباس شخصی و مسلح راه به این اشخاص می‌بندن و اینا رو از ماشین پیاده می‌کنن، اینا رو به هر صورت دستگیر می‌کنن و به مکان نامعلوم می‌برن.
آقای جلالی زاده، آیا از سوی علمای اهل سنت و نمایندگان اهل سنت مجلس پیگیری هایی صورت گرفته برای آزادی این دو روحانی اهل سنت؟
من فکر کنم که حتما از طرف بعضی از علمای داخل در کردستان و از طرف نمایندگان مجلس در این مورد حتما اقداماتی انجام خواهد شد. به هر صورت چون فشارهایی بر علمای اهل سنت با توجه به این وضعیت حساسی که در منطقه ما هست به نظر من به مصلحت حاکمیت نیست.
در اینجا میرسیم به یک گزارش از هنر هفتم. فیلم مستند والس با بشیر با نامزدی شرکت در جشنواره فیلم کن و بسیاری دیگر از فستیوال‌های بین‌المللی فیلم در دنیا بر سر زبان‌ها افتاد. فیلمی که کارگردان آن آری فولمن با استفاده از صنعت انیمیشن در آن تلاش کرد خاطرات دوران سربازی خود را در زمان کشتار صبرا و شتیلا باز آفرینی کند. این روزها اکران عمومی والس با بشیر در آمریکا نیز با نظر مثبت منتقدین سینما روبرو شده است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این مستند انیمیشن ساخته یک کارگردان اسرائیلی.
شاید روزی که آری فولمن مستندساز اسرائیلی به دنبال حلقه‌های گم شده خاطرات گذشته خود بود، هیچ فکر نمی‌کرد که این جستجو به ساخت یک انیمیشن مستند ختم شود. انیمیشنی که تحسین منتقدین را در بسیاری از فستیوال‌ها و کشورهای مختلف برانگیخته است. والس با بشیر اولین فیلم مستند انیمیشن تاریخ سینما و دومین فیلم انیمیشن تاریخ سینمای اسرائیل است که کارگردان در طول آن تلاش می‌کند در حین گفتگو با دوستان و همکاران قدیمی که اکنون با موهای جوگندمی ولی چهره‌ای کارتونی ظاهر شدند، نقاط سیاه و نامعلوم خاطرات خود را بازیابد. عریف المن بعد از گذشت بیش از 20 سال داستان کشتار صبرا و شتیلا را بازخوانی می‌کند. کشتار صبرا و شتیلا در اوایل دهه 80 میلادی و در طول جنگ داخلی لبنان در اردوگاه پناهندگان فلسطینی در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن شبه نظامیان فالانج لبنانی به انتقام ترور رئیس جمهور وقت لبنان از فلسطینیان به دو اردوگاه صبرا و شتیلا وارد شدند و عده کثیری از فلسطینیان را کشتند. عریف المن در زمان این کشتار خود سربازی 19 ساله بود. مجله نیویورک درباره انیمیشن واس با بشیر می‌نویسد این فیلم بیننده را به جایی می‌برد که هیچ درامای زنده یا مستندی قادر به آن نیست. این فیلم اعصاب بیننده را قلقلک می‌دهد و به جریان خون وی وارد می‌شود. تولید واس با بشیر بیش از 4 سال به طول انجامید. عریف المن ابتدا همه صحنه‌های فیلم را فیلم برداری کرده و سپس آنها را تبدیل به انیمیشن کردند. پیش از این نیز در فیلم Waking Life یا زندگی در بیداری به کارگردانی ریچارد لینکلیتر تقریبا از همین تکنولوژی استفاده شده بود. کارگردان واس با بشیر معتقد است که تولید این فیلم به شکل انیمیشن وی را آزادتر گذاشته است و امکان نشان دادن همه چیز از جنگ تا توهم و ترس‌های شخصی را ساده تر کرده است. در این مستند انیمیشن کارگردان با 9 شخصیت میانسال به گفتگو می نشیند. کسانی که همگی در تابستان سال 1982 در جریان کشتار صبرا و شتیلا حضور داشتند. البته از میان این 9 نفر 2 نفر حاضر به حضور در فیلم نشدند و 2 بازیگر نقش آنها را بازی کردند. به هر حال والس با بشیر یا آنگونه که نیویورک تایمز از آن یاد می کند کابوس های یک سرباز بازنشسته مطمئنن گویای آنچه که حقیقت کشتار صبرا و شتیلاست نخواهد بود، اما می تواند بازگو کننده برخی حقایق تلخ زندگی بشر باشد. همچنین والس با بشیر به بیننده یادآور می شود که تصور کردن هم محدودیت هایی دارد و حتی دقیق ترین اثر هنری نیز نمی تواند حق مطلب را ادا کند.
پس از شنیدن گزارشی درباره استقبال از فیلم والس با بشیر، اکنون هم وقت شنیدن آخرین خبرهای ورزشی رسیده است از فریبرز غریب.
هفته 20 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز دوشنبه با پیروزی تیم‌های فولاد خوزستان و ابومسلم مشهد آغاز شد. در این بازی‌ها فولاد در ورزشگاه تختی اهواز با 3 گل پیام خراسان را شکست داد، اما ابومسلم دیگر تیم خراسانی 2-1 پاس همدان را مغلوب کرد. در یک بازی دیگر هفته 20 که در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران انجام شد، دیدار تیم‌های راه آهن شهر ری و استقلال اهواز به تساوی 2-2 انجامید. 5 مسابقه باقی مانده از این هفته روز سه‌شنبه انجام می‌شود که در حساس‌ترین آن استقلال تهران در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود. در سایر دیدارها مصر در کرمان مقاومت سپاسی شیراز را در پیش دارد، پیکان در قزوین به مصاف سایپای کرج می رود، برق در حافظیه شیراز پذیرای سبای قم است و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با ملوان بندر انزلی دیدار خواهد کرد. در پی انتقاد برخی از مربیان و مسئولان باشگاه‌های لیگ برتری ایران مبنی بر تعطیلی 15 روزه بیمورد این مسابقات، رئیس سازمان لیگ برتر ایران اعلام کرد بازی‌های لیگ برتر دیگر تعطیل نخواهد شد. عزیز محمدی درباره این وقفه 15 روزه گفت این تعطیلی 15 روزه به دلیل حضور تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های 4 جانبه عمان و اردوی اسپانیا بود. وی در پایان با تاکید بر اینکه بازی‌های باقی مانده لیگ برتر طبق برنامه اعلام شده به صورت فشرده انجام می‌شود گفت حتی اگر یک روز دیگر این بازی‌ها را به تأخیر بیاندازیم نمی‌توانیم لیگ برتر را طبق برنامه، یعنی تا آخر اردیبهشت ماه سال 88 به پایان برسانیم. دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران و برزیل در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها تیم فوتبال سالونی برزیل قهرمان جام جهانی سال 2008 برای برگزاری دو دیدار تدارکاتی روز 18 اسفند ماه سال جاری به تهران سفر می‌کند و طبق برنامه در اولین دیدار خود روز 21 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم ملی فوتسال ایران خواهد رفت. و هفته 11 مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران روز دوشنبه با پیروزی تراکتورسازی کردستان در برابر آرارات تهران آغاز شد. در این بازی که در ورزشگاه اختصاصی آرارات انجام شد، این تیم با حساب 80-84 در برابر میهمان خود به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از خبرهای ورزشی، مجله شبانگاهی ما هم در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها را در ساعت 22 خواهید شنید.